بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 167، مورخ 13/10/90.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت سیدین الطاهرین، صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله 24 از مسائل استطاعت در رابطه با حج بذلی هست. امام در تحریر الوسیله از مسئله 30 تحریر به بعد چندین مسئله رو به طور پراکنده در رابطه با حج بذلی بحث می کند. مورد و موضوع بحث فالجمله این است که کسی که خودش فاقد استطاعت یا فاقد قسمتی از ارکان استطاعت است، اگر کسی بذل کند به او مخارج یا تکمیل مخارج رو، آیا با این بذل مستطیع است انسان یا مستطیع نیست؟ دو سه مثال رو اشاره کنیم که در تحریر و کلمات آیان هم آمده است. مثال اول، پولی رو زید به عمر تملیک میکنه برای حج، میشه مصداق بذل. یا پولی رو اباحه تصرف میکنه به امر مقیدن به حج، چه اباحه لازمه چه اباحه جائزه، اینم ممکنه مصداق بذل باشه. گاهی تعهد است و نه اباحه و تملیک، میگه به حج برود عمر، مخارج او به عهده من است. این گونه موارد در مبحث بذل حج باید ازش بحث بشه و ببینیم وضعش چگونه است. اینجا دقت داشته باشید که برخی از فقها در این مبحث ابتداعا وارد شدند، این گونه مشی کردن بعض در لغت و عرف و اصطلاح یعنی چه؟ یه بحث مبسوطی که البذل و نقیض و المنع لغتن چیه، عرفن چیه، اصطلاحن چیه، بحث مبسوطی اینجوری مطرح کرده. این مبحث به نظر ما هیچ ثمره فقهی نداره، به خاطر این که کلمه بذل در روایات این باب موضوع حکم قرار نگرفته است که ما بیاییم بحث کنیم. امام صادق فرموده بذل الحج، آن وقت بذل یعنی چی؟ روایات رو که بررسی خواهیم کرد میبینید که در روایات عمدتاً از این مسئله به عرض الحج علی الانسان مطرح شده است. اذا عرض علیه الحج، اذا عرض علیه الحج، به انسان حج و عرضه کنن، این گونه جملات در روایات آمده. لذا میبینید قبل از شیخ طوسی هم الظاهر در کلمات فقها ها از این مسئله به بذل الحج تعبیر نشده است. شیخ طوسی تعبیر رو در برخی از کتب فقهی خودشون آوردن که علی ظاهر اصطلاح از اهل سنت گرفته شده است. مهذب شیرازی که معاصر مرحوم شیخ طوسی است و شروحش رو مراجعه بکنید میبینید تعبیر به بذل الحج شده است. بله بلا شک، بله مهذب از شیرازی، شرحش المجموع، سایر شروع گالا ممکنه اگه دیگه به دهه آخر سفر نزدیک نمیشدیم که میگفتیم یه تحقیقم بنویسید بیارید ببینیم این کتاب چیه، شروعش چیه، نگاه به این کتاب، حالا ممکنه یه وقتی خودمون اشاره بکنیم. پس بنابراین این اصطلاح بذل رو ما بخواهیم لغتن و اصطلاحن مورد بررسی قرار بدیم به نظر ما ثمره نداره. لذا مرحوم نراقی رو در مستند جزء 11 صفحه 49 به بعد ببینی موضوع را همین عرض الحج علی الانسان قرار میده. لذا به نظر ما روایات و ادله این باب رو باید بررسی کنیم، ببینیم مستفاد از این روایات چیست و مفاد اینها چگونه است. ضمناً دقت داشته باشید که یکی از مسائل کاملاً خلافی بین شیعه و اهل سنت همین مسئله بذل الحج است. حالا تعبیر ما طبق هم تعبیر فعلا مشی میکنه. احناف و مالکیه و حنابله اتفاق نظر دارن که لو بذل الغیر مؤونة الحج لا يلزمه الحج ولا يكون مستطيعا. شافعیه هم همین قول رو قبول دارن، فقط یه استثناء میزنن که لو بذل الولد للوالد ما يحج به حج بر والد واجب است، فقط بذل فرزند نفقه حج رو به پدر میگن بر پدر حج واجب میشه، و الا دیگه نه بذل وجوب حج نمی آورد. ولیکن بعدن کلمات فقها شیعه رو بررسی میکنیم، فی الجمله اتفاق نظر است در اصل مسئله که با بذل مؤونه حج یا تتمیم او انسان مستطیع می شود، ولی کیفیت خصوصیاتش چگونه اون بررسی خواهیم کرد. استدلال شده است برای وجوب حج به بذل به ادله ثلاثه. دلیل اول و هو المهم تمسک به روایات متضافره می باشد. روایت اول وسائل باب دهم از ابواب وجوب حج، شیخ صدوق به سند صحیح عن العلاء ابن رزین طبق وسائل محمد ابن مسلم نداره، در کتب صدوق محمد ابن مسلم هم داره، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. سوال کردم از امام یعنی چه این آیه، قال يكون له ما يحج به. آیه معناش اینه که انسان مایه حجبه داشته باشه، مستطیع است. قلت فمن عرض علی فاستحیا. کسی که حج برش عرضه بشه حیا کنه، خجالت بکشه، مثلا قال هو ممن یستطیع. این یک روایت، حالا به فقه الحدیث و بررسیش خواهیم رسید. روایت دوم همین باب دهم در وسائل الشیعه چنین آمده است: محمد ابن الحسن به اسناده عن موسى بن قاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم في حديث قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع الحج ولما يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و یرکب بعضن فلیفعن. دو تا بحث در این روایت باید تنقیح بشه، یکی بحث سندی، دیگری بحث دلالی. اما از حیث سند، صاحب وسائل روایت رو از شیخ طوسی نقل کرده است، ولی راوی اول رو اینجور آورده: عن موسی بن قاسم بن معاویه بن وهب. این راوی از صفوان روایت نقل می‌کند. مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار روایت رو که نقل میکنه، سند چنین است: عن موسی بن قاسم عن معاویه بن وهب عن صفوان ابن یحیی. اینجا دو تا راوی شد: موسی ابن قاسم از معاویه ابن وهب، از صفوان ابن یحیی. مرحوم شیخ در وسائل می‌فرماید موسی ابن قاسم ابن معاویه ابن وهب از صفوان ابن یحیی. ما باشیم و ظاهر این دو مطلب میگیم یا صاحب وسائل یا نساخ اشتباه کردن. ان به بن تبدیل شده و این اشتباه زیاد میشه. ان موسی بن قاسم ان معاویه بن وهب شده عن موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب. البته موسی بن قاسم هم نوه معاویه ابن وهب، اون جهتش مشکلی نداره، ولی راوی موسی بن قاسم از صفوان طبق نقل مرحوم شیخ در وسائل، در حالی که در تهذیب و استفسار عن موسی بن قاسم عن معاویه ابن وهب است. خب ظاهر امر اینه بگیم کپی برابر اصل نیست، صاحب وسائل از شیخ نقل میکنه، مرحوم شیخ هم صریحا دو تا راوی میاره، دیگه این اشتباه شده، مثلا من تبدیل ان تبدیل به بن شده، اینجور سندی در آمده است. لکن مدرسه نجف مرحومای خویی در کتاب المعتمد صفحه 126 می فرماین از صحیح ما اثبته فی الوسائل، می فرماین سند وسائل درست است و تحذیب و استبصار غلط است، نسخه مصحف است، تصحیف شد. توضیحی که برای این معنا اقامه می کنند می فرمایند اگر سند روایت طبق تهذیب و استبصار باشد، قسمت اول روایت مشکل نداره، عن موسی بن قاسم عن معاویه بن وهب، موسی بن قاسم نوه معاویه بن وهب است، از او روایت نقل میکنه، جاهای دیگه هم داریم. لکن مشکل دیگری تولید میشود طبق نقل تهذیب و استبصار که موسی بن قاسم از معاویه بن وهب نقل میکنه، معاویه ابن وهب از صفوان ابن یحیی نقل میکنه، اینجا مشکل درست میشه. مشکل این است که معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادق است، از صفوان که از اصحاب امام کاظم و امام رضاست، طبقش مقدم است. این غلط است که معاویه ابن وهب از صفوان ابن یحیی حدیث نقل کنه، نمیشه. شاگرد امام صادق بیاد از شاگرد امام رضا حدیث نقل کنه. لذا طبق نگاه به طبقات سند تهذیب و استبصار صحیح نیست، اما طبق نگاه صاحب وسائل و سند ایشان، ایشون می‌فرماید موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب از صفوان نقل میکنه، نقل موسی بن قاسم از صفوان هیچ مشکلی نداره و زیادم داره، لذا سند تهذیب و استبصار غلطه. سند صاحب وسائل یا درست کرده سند تهذیب رو، یا یه وقت نسخه ای دیده این سند درست. همین معنا رو یه یکی از اعلام رجالی مکتب قم حفظه الله در کتاب الحجشون جزء اول صفحه 199 اشاره میکنه. ایشون بعد از این که سند تهذیب رو نقل میکنن میفرماین ولیکن نسخة التهذيب المطبوعة سقيمة. این نسخه تهذیبی که مطبوع است و دست ماست این سقیمه، صحیح نیست. چرا؟ همین دلیل مدرسه نجف رو ذکر میکنن، میفرماین طبق این نسخه تهذیب لازمش این معاویت ابن وهب که از اصحاب امام صادق است از صفوان نقل کنه که از تلامذه امام رضاست و کیفه یروی اصحاب امام متقدم از اصحاب امام متأخر. فرصت کردید منتقای صاحب معالم رو مراجعه کنید. این اشکال و تردید علی ظاهر از صاحب معالم است در منتقا. عبارت های ایشون پیدا کنید، تردید ایشون رو ببینید تا فی الجمله بررسی کنید ببینیم آیا سند تهذیب و استفسار سقیمه طبق گفته جمعی از اعلام یا نه اون سند قابل اثبات خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اونی درست نه اونی کنه اونی منگاه تلاش ما